ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی با رهبران کنگره گفتگو کرد. شماره قربانیان سیل در کشمیر به بیش از 440 کشته رسید. و سپاه پاسداران از حمله افراد مسلح به پاسگاهی در مرز سراوان خبر داد. با درود، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. این دیدار در حالی انجام شد که آقای اوباما قرار است جزئیات اقدامات علیه گروه خلافت اسلامی را امروز چهارشنبه در نطقی بیان کند. میچ مچکنل رهبر اقلیت سنا پیش از نشست مشترک با اوباما گفته بود که رئیس جمهوری برای اقدام در عراق و سوریه به مجوز کنگره نیاز دارد، اما کاخ سفید ساعتی بعد در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما اختیارات لازم برای دستور عملیات را دارد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که پاریس به زودی میزبان کنفرانسی بین‌المللی در مورد عراق و راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی خواهد بود. آقای هولاند این موضوع را روز سه‌شنبه در مراسم استقبال از میلوش زمان رئیس جمهوری چک در پاریس اعلام کرد. این کنفرانس قرار است دوشنبه آینده در پاریس برگزار شود، اما پیش از آن فرانس و هولاند روز جمعه راهی بغداد خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه رهسپار خاورمیانه شد تا در گفتگو با مقام‌های منطقه به تشکیل ائتلافی گسترده علیه گروه خلافت اسلامی کمک کند. شماره قربانیان سیل در منطقه کشمیر به بیش از 440 کشته رسید و عملیات امدادی برای نجات جان صدها هزار تن از سیل زدگان همچنان ادامه دارد. این سیل که از آن به عنوان بدترین سیل در 50 سال اخیر یاد می شود، در کشمیر پاکستان 231 کشته و در کشمیر هند بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به پاسگاهی مرزی در منطقه سراوان خبر داد. به نوشته بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر کرده، مهاجمان از خاک پاکستان وارد شده بودند و قصد تصرف این پاسگاه را داشتند، اما حمله آنها با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنسا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز با چالش‌های امنیتی از جمله ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی مواجه بوده است. به گفته مقام‌های رسمی در پاکستان، شمار تلفات فرو ریختن سقف یک مسجد در شهر لاهور افزایش یافته و به 24 کشته رسیده است. سقف این مسجد عصر دیروز سه‌شنبه فرو ریخت و به گفته مقام‌های محلی علت آن بارندگی‌های موسمی بوده که پایه‌های مسجد را سست کرده بوده است. حادثه هنگام نماز عصر روی داده و گمان می‌رود حدود 30 نفر در مسجد حضور داشتند. امروز چهارشنبه 10 سپتامبر در تاریخ سازمان جهانی بهداشت روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. آنچه که نه تنها دولت‌ها که هر یک از ما می‌توانیم در بسامان رساندن آن نقش ایفا کنیم. حسین قاضیان جامعه شناس در مورد روز جهانی پیشگیری از خودکشی به پرسش‌های همکار ما الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی امسال برای اولین بار گزارشی در زمینه پیشگیری از خودکشی منتشر کرده. این گزارش حاکی از این است که راههایی برای جلوگیری از خودکشی وجود داره. میشه این راهها رو سازمان داد و به علاوه یکی از وظایف دولت‌های ملی هم برشمرده شده. توی جهان هر سال بنا به همین گزارش چیز بود 800 هزار نفر از خودکشی میمیرن، یعنی هر 40 ثانیه یک نفر. بنای به گزارش سازمان بهداشت جهانی فقط 28 کشور هستند که سیاست‌های ملی پیشگیری از خودکشی دارند. این گزارش بر این هستش که دولت‌ها میتونن جلوی خودکشی رو بگیرن با ایجاد یک ترتیبات هماهنگ.
آقای قاضیان، نگاهی بیاندازیم به ایران. تا چه حد به نظر شما اختلالات روانی و افسردگی‌ها میتونه دخیل باشه در دست دادن به خودکشی؟ چرا که گزارش‌هایی در این باره منتشر شده. از جمله در اسفند ماه سال 91 مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت از یک پژوهش آماری خبر داد که حاکی از اون بود که بیش از 23 درصد افراد 15 تا 64 ساله ایرانی، یعنی چیزی حدود 12 میلیون نفر، دچار اختلالات روانی و از اون جمله افسردگی‌های گوناگون هستند.
توی مواردی که در مورد خودکشی بررسی میشه، همیشه اختلالات روانی یکی از جنبه‌های هستش که در مورد علت خودکشی ذکر میشه. اما خب همه کسانی که از اختلال روانی رنج میبرن لزوماً اقدام به خودکشی نمی‌کنن، چون برخی از این اختلال‌ها اختلال‌های خیلی موقت هست یا حاد نیست. مشکل این است که بنا به همون گزارشی که شما بهش اشاره کردید، تعداد کسانی که به دکتر مراجعه می‌کنن و به مشاور مراجعه می‌کنن کمتر از نیمی از کسانی هست که دچار این اختلال هستن، و خب این ممکنه اون نوع از خودکشی هایی رو که ناشی از اختلال روانی هست رو تسهیل کنه. ولی در این حال فاصله بین تصمیم به خودکشی و اجرای خودکشی خیلی اهمیت داره. اگر این فاصله زیاد باشه، وقت ممکنه که اقدامات بیرونی من جمله اقدامات درمانی و پیشگیرانه موثر باشه.
به نظر شما به جز اختلالات روانی و افسردگی، دلایل خودکشی دست کم در ایران چه هست؟
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده. اما اگر به همون گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میان 800 هزار نفری در سال خودکشی میکنن، 75 درصدشون کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این هستش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، یکی از خصوصی ترین اقداماتی است که یک فرد ممکنه مرتکب بشه، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر و کمبود درآمد. اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر، به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدف‌هایی که جامعه اون هدف‌ها رو مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دریافتن به اون هدف‌ها نیست.
خودکشی به نظر شما و از دید جامعه شناسی یک مسئله شخصی یا توجه و نظارت ارگان‌های درمانی رو طلب می‌کنه؟
خودکشی یکی از شخصی ترین و خصوصی ترین اقدامات است که فرد ممکنه بکنه. من علم جامعه شناسی اعلام کرد خودکشی که در این حال خصوصی ترین و شخصی ترین اقدام است که فرد ممکنه بکنه، چگونه میتونه دلایل اجتماعی داشته باشه. به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم، ممکنه پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون بیاد. به علاوه در ترتیبات و تنظیماتی که برای نظام‌های درمان و دارو هم وجود داره و همطور نظام بیمه‌ای، دولت‌ها نقش دارن در این زمینه. بنابراین یک نوع نظام دارو و درمان و بیمه که کمک بکنه که اون نوع از اختلالات شخصیتی روانی و خصوصی که مربوط به افراد میشه کاهش پیدا بکنه، تا مبادا اون‌ها زمینه‌های اقدام خودکشی رو در وقتی که زمینه‌های اجتماعی
نامساعد اصلا فراهم کنیم. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با الهه روانشاد، و می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا.
این مملکت ما طوری شده یه بنده خدایی یه عمل میکنه، دوربرش میریزن انواع اقسام اونایی که باید مثلا در رأس باشن، و تا حدود 2 کیلومتری بیمارستان هم راه بسته است. غافل از این که هم اینا نگاه نمی کنن یه تعدادی هستن تو بیمارستان ها که برای خاطر بیماریشون داروی دیرشون نمیاد. اگرم دولت داره بهشون اون دارو رو میده و هزار منت میگذاره، داروه یا هندیه یا چینی، برای خاطر عمل جراح اون بنده خدا ببین چه کارها میکنن.
خواستم خدمت حضرت آیت الله خامنه ای که در بستر بیماری هستن و خوشبختانه دارن میرن که از بیمارتان مرخص بشن، عرض کنم که جناب آقای خامنه ای، شما اگر مقایستون کنم من به عنوان یه ایرانی با آقای عماد رام خواننده، با آقای محمد رضا شجریان، اونقدر که این دو هنرمند به مردم ایران لذت بخشیدن، زندگی دادن، نفس دادن و محبت کردن و شور زندگی جاری کردن، شما پیام آور مرگ، نفرت، دشمنی، فتنه و هرچی بشه اسمشو زشتی گذاشت بودید. امیدوارم که از بستر بیماری که تشریف آوردید به سلامتی به بستر زندگیتون با آغوش خانوادتون یاد بگیرید که چجوری پیام‌آور زندگی باشید، نه پیام‌آور مرگ.
آقای خامنه‌ای، قربون قدرت، این پولایی که آزاد کردن سازمان ملل واسه ایران برای تحریما، اینا جیبت نذار، قربون قدرت، یه خود هم به ما برسون.
جمهوری اسلامی در این مدت های زیاد خودت را خیلی بدنام کردی، دیگر بس است. آخر یمن به شما چی؟ به شما چه مربوط می شود؟ نکنید این کار، خودت را بدنام کرده ای در جامعه، نکنید این کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکنون شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های بامداد امروز را ورق می‌زند.
امروز بسیاری از روزنامه‌ها یکی از موضوع‌های اصلیشون همین موضوع انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هست. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه‌های اعتماد، ابتکار و آفتاب یزد هستند. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده درباره سخنان آقای محمد رضا عارف از چهره‌های اصلاح طلب، که ایشون تاکید کرده که راهبرد اصلی اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس این هست که بتونن سریعت کرسی‌های مجلس دهم رو به دست بیارن. یکی از راهبردهایی که آقای عارف به اون اشاره کرده این هست که حضور زنان در عرصه اجتماعی ایران در سالهای گذشته بسیار گسترش پیدا کرده، اما شمار نمایندگان زن در مجلس همچنان زیر 10 نفر و تک رقمی هست. ایشون به طور ضمنی اشاره کرده که در انتخابات آینده اصلاح طلبان از چهره‌های زن برای ورود به مجلس بیشتر استفاده خواهند کرد، فعالان حقوق زن یا فعالان سیاسی و اجتماعی زنان. اش نکته دیگه ای هم که ایشون تاکید کرده این هست که گفته که آقای عارف در مقابل اصلاح طلبان نمیخواد جبهه تازه ایجاد بکنه و دلیل اختلاف میان اصلاح طلبان بشه، بلکه تاکید کرده که حاضر به هر گونه ائتلاف با طیف‌های مختلف اصلاح طلبان خواهد بود. آقای رسول منتجب‌نیا هم در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد انتقاد کرده از دولت آقای روحانی و گفته که اگر آقای روحانی همچنان به سیاست خارجی توجه بکنه و سیاست داخلی رو رها بکنه، در انتخابات آینده پیروزی از آن تندروهایی خواهند بود که در حال حاضر در مجلس حضور دارن و در مقابل دولت آقای روحانی ایستادن. اما روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، جایی که باید کاندیداهای مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن، روز گذشته در همایش ائمه جمعه سراسر ایران تاکید کرده که اصلاح طلبان میخوان بعد از اینکه یک ثبات نسبی در سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایجاد بکنن برای مجلس آینده برنامه‌ریزی کنن. ایشون گفته که اینها فتنه‌گرند و به طور ضمنی تاکید کرده که جلوی اصلاح طلبان در شورای نگهبان خواهد ایستاد.
بسیار خوب. موضوع دیگری که روزنامه‌ها امروز بیشتر به اون پرداختند، حضور هیئت روسی هست در ایران. وزیر انرژی روسیه با نمایندگانی از جامعه بازرگانی این کشور به ایران آمدند و مذاکرات نفتی در جریان هست، اینطور که رسانه‌ها میگن پشت درهای بسته، از جمله شرق و اعتماد گزارش‌های مفصلی با همین موضوع دارن.
بله، دو روزنامه شرق و اعتماد امروز گزارش دادن که وزیر انرژی روسیه همراه با یک هیئت 180 نفره وارد تهران شده و البته به نوشته روزنامه شرق مذاکرات روز گذشته میان وزرای انرژی روسیه و وزیر نفت ایران پیشرفت‌هایی داشته. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته که حجم تجارت میان ایران و روسیه به ویژه در حوزه انرژی میتونه 10 برابر بشه. روزنامه شرق اشاره کرده که در حال حاضر این حجم تجارت 1,500,000,000 دلار هست که به گفته آقای بیژن نامدار زنگنه میتونه تا 15 میلیارد دلار افزایش پیدا بکنه. روزنامه اعتماد هم در گزارش خودش اشاره کرده که وقتی که دولت آقای روحانی به روی کار آمد، وعدش این بود که به سمت کشورهای غربی هم حرکت بکنه و گسترش بده تجارت ایران با این کشورها رو، اما به نوشته این روزنامه در حال حاضر هیئت روسیه بلندپایی در ایران حضور داره و مذاکرات در پشت درهای بسته انجام شده. جزئیات این مذاکرات و توافقات هم به نوشته روزنامه اعتماد هنوز رسانه‌ای نشد.
نگاهی بود به روزنامه‌های بامداد امروز. فشرده خبرها 14 دقیقه دیگر.